مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و تحیت و ارادت داریم حضور شما خوبان و عزیزان، فضلا و طلاب گرانقدر که این برنامه رو ملاحظه می فرمایید. 18 بخش از بحث اصطلاح شناسی احکام شرعی است و در این برنامه چند اصطلاح در مورد بخش زکات رو محضرتون عرضه می داریم. یکی از اصطلاحاتی که در باب زکات به کار میره اصطلاح غلات اربعه است، غلات چهارگانه. غلات یعنی خشکبار، که البته شامل غیر از خشکبار به این معنایی که کشمش و خرما جز خشکبار هستند، گندم و جو رو هم مشمول اون بدانیم، در هر صورت در فارسی هنوز هم کلمه غله به کار می رود. منتها غله در فارسی بیشتر مربوط به گندم و جوه، ولی در احکام این واژه رو وقتی به کار می برند از باب غلبه غلات رو در باره خرما و کشمش هم به کار می برند. میگن غلات چهارگانه زکات دارد، گندم هست و جو و خرمای خشک که تمر بهش میگن و انگور که البته موقع محاسبه باید کشمش مورد محاسبه قرار بگیرد. کشمش هم که باز خشک شده انگور است. اصطلاح دیگری که به کار میروه، اصطلاح دیگری که در همین باز موارد وجوب زکات به کار میره، اصطلاح نقدینه. نقدینم که منظور همون طلا و نقره است، که البته امروزه طلا و نقره زکات ندارد. اصطلاح دیگری که به کار میره انعام ثلاثه است، انعام سگانه. انعام سگانه همونطور که در قرآن هم سوره به نام سوره مبارک انعام داریم و معلوم هست، انعام یعنی جمع انعام یعنی حیوانات چهار پا که شامل گوسفند و گاو و شتر هست. به این سه مورد میگن انعام ثلاثه یا انعام سگانه، یعنی چهارپایانی که این سه جور هستن. بقیه چهارپایان زکات ندارند. و البته اصطلاح دیگری هم که بعضی در باب زکات به کار بردن اصطلاح مال و تجاره است، سرمایه، که خب مال و تجاره سرمایه رو ما توضیح دادیم در بخش قبلی که در اصطلاحات خمس داشتیم بحث میکردیم، توضیح دادیم که زکات سرمایه و مال و تجاره را هم بعضی ها واجب میدانند بنابر احتیاط واجب، نه فتوا. بنابراین مشهور فقها 9 مورد را مشمول قانون زکات میدونند، بعضی از فقها مال و تجاره و سرمایه را اضافه کردن میشه 10 مورد. اصطلاح دیگری که در بحث زکات به کار میره اصطلاح شخص حقیقی، اعیان، جهات، عناوین کلی. یه مقدار اینجا دقت بیشتر لازم هست، توجه بفرمایید. گاهی است که مالی که زکات بهش تعلق پیدا میکنه مربوط است به اشخاص حقیقی، یه کشاورزه، گندم کاشته، جو کاشته، این آقای کشاورز شخص حقیقی است، نه شخصیت حقوقی، شخصیت حقیقی دارد، شخص حقیقی است، زکات به گردنش واجب میشه. گاهی است اموالی که زکات به اونها تعلق میگیرد ملک شخص حقیقی نیست، ملک اعیان خارجی است. یعنی چی؟ مسجد یک عین خارجی است، یک وجودی است در عالم خارج، مسجد حسینیه، مثلا حرم ائمه. گاهی اون مال زکوی، یعنی اون گندمه، اون جوه، مال من نیست، مال کشاورز نیست، مال شما نیست، مال کیه؟ مال اون عین خارجی، یعنی ملک مسجد، عین خارجی یعنی مسجد، این گندم و جو ملک مسجده، ملک حسینی است، ملک حرمه، مثلا فرض بفرمایید حرم امام رضا، ملک حرم حضرت معصومه سلام الله علیها. پس بنابراین اینم میگن ملکیت برای اعیان، این دوتا. سوم این است که گاهی گندم و جم و اموالی که زکات بهشون تعلق میگیره ملک جهاتند، نه ملک اعیان، نه ملک اشخاص حقیقی، ملک جهاتند. مثلا مثل چی؟ مثل این که زمین کشاورزی است، گندم داره، جو داره، ولی وقف شده است در جهت عزاداری، یعنی باید مصرف بشه اون گندم و جو برای عزاداری، یا مثلا برای تعلیم قرآن، یا برای درمان و معالجه بیماران. اینو میگن ملک جهت، یعنی کی مالک این گندم و جو رو، کی مالک هست؟ آیا اون کسی که میکاره خیر کی مالک هست؟ اون جهت، اون جهت چی چیه؟ جهت عزاداری، یا برای جهت آموزش تعلیم قرآن، یا در جهت درمان و معالجه بیماران. اینم سه مورد. مورد چهارم این است که گاهی مالی که زکات بهش تعلق میگیره ملک هیچ کدام از اینها نیست، ملک یک عنوان کلیه، مثلا وقف شده است برای فقرا، این زمین وقف شده است، این زمین کشاورزی وقف شده است برای فقرا. یعنی چی؟ یعنی اینکه گندمش رو وقتی برداشت کردن بدن به فقرا. وقف شده است برای علما، وقف شده است برای طلاب، وقف شده است برای دانشجویان. میگن مالک کیه؟ میگن مالک همون عنوانه، عنوان فقیر، عنوان عالم، عنوان دانشجو. مثلا عنوان کلیه، چرا؟ چون فقیر خاص که مورد نظر نیستش که، به صورت کلی فقیر، به صورت کلی عالم. پس چهار تا اصطلاح رو اینجا باش آشنا شدیم و مهمم هست که آیا در این چهار صورت همش یکیه، یعنی زکات لازمه اگر ملک شخص حقیقی بود، بله باید زکات بده دیگه، اگر ملک مسجد یا حسینیه بود زکات واجب نیست، اگر ملک جهت بود زکات واجب نیست، اگر باز ملک عناوین کلی بود باز هم زکات واجب نیست. از این چهار صورت، سه صورت ای زکات واجب نیست، یک صورت ای زکات واجب هست. بریم سراغ اصطلاح بعدی. اصطلاح بعدی در مصارف زکات شما شنیده اید که میگن هشت مصرف داره. یکی از مصارف زکات عاملین زکات هستند. عاملین زکات یعنی کسانی که زکات رو جمع آوری میکنن، عمل میکنن، کار میکنن و زکات رو میرن از کشاورز و دامدار و امثال اینها اون زکات رو میگیرن، به اینها میگن عاملین زکات. و یکی از مصارف زکات این است که ما اجرت اینها رو، اجرت کار اینها رو از همون زکات بدیم. پس عاملین زکات همون کارگزاران زکات هستند. البته در زمان امام معصوم حتما از طرف امام معصوم علیه السلام، یا نائب خاص، یا در زمان غیبت حتما باید از طرف حاکم شرع، مجتهد جامع الشرائط، مرجع تقلید مأمور شده باشند که زکات را جمع‌آوری و نگهداری کنند و به حساب آن رسیدگی کنند. پس بنابراین اگر کسی سر خود رفت از میان کشاورزان، دامداران زکاتی رو جمع‌آوری کرد، این کار جایز نیست. اون شخصی که از طرف مجتهد جامع الشرائط این کار رو انجام داده، با اجازه اون این کار رو انجام داده، در ازای کاری که انجام داده به عنوان حق و زحمه، به عنوان اجرت، از زکات میتونن به او بپردازن. اصطلاح دیگری که باز تو همین بحث مصارف زکات مطرحه که از آیه قرآن البته اینها اتخاذ شده، المؤلفت قلوبهم، یعنی کسانی که ما با دادن زکات به اونها میخوایم زمینه گرایش اونها و جذب اونها رو فراهم کنیم. حالا اگه مسلمان نیستن گرایش به اسلام، اگر مسلمانند و شیعه نیستن گرایششون رو نسبت به مذهب حقه شیعه اثناعشریه فراهم کنیم. یعنی کفاری هستن که اگر به اونها زکات بدیم به دین اسلام رغبت پیدا می کنند. مسلمانانی هستن که اگر به اونها زکات بدیم چون ضعیف الایمانند، اگر زکات به اونها بدیم موجب تقویت ایمانشون میشه، یا ایمان به ولایت امیرالمومنین ندارن، اگر به اونها زکات داده بشه به ولایت امیرالمومنین رغبت پیدا میکنن و به اون ایمان میآورن. به همین جهت گفته میشود که دادن زکات باعث جذب اونها میشه و الفت و نزدیکی با اونهاست، یعنی دلهای اونها رو به سمت خودمون جذب. یکی از موارد دیگر مصرف زکات فی سبیل الله، این اصطلاح حتما باید درست توضیح داده بشه و دقت بشود که فی سبیل الله چیه. منظور از فی سبیل الله که یکی از مصارف زکاته، کارهایی است که عام المنفع باشه، یعنی نفعش به عموم مسلمان ها میرسه. مثلا مسجد بسازیم، مدرسه علوم دینی برای طلاب بسازیم، بیمارستان تأسیس کنیم، کتابخانه های عمومی تأسیس کنیم، کتاب های مذهبی مفید چاپ بکنیم، راه ها رو آسفالت کنیم، پل بسازیم، راه ها رو توسعه بدیم. اینا کارهایی است که نفعش به عموم مسلمان ها میرسه. به این میگن فی سبیل الله و زکات در این مسیر میشود استفاده کرد. ولی اگر کارهاییست که مصلحت عمومی نداره، مصلحتش بر افراد خاصه، خیر، زکات رو در این مورد نمیشود مصرف کرد. اصطلاح دیگری که باز ما داریم در مصارف زکات، اصطلاح ابن السبیل. ابن السبیل یعنی درمانده، ابن السبیل یعنی مسافری که به سفر رفته است و خرجی او تمام شده، یا نه وسیله نقلیش از کار افتاده و کسی رو نمیشناسه، نمیتونه قرض کنه چیزی که بخواد بفروشه و مخارج خودش رو تامین بکنه ندارد، ممکن است در وطن خودش هم وضع خوبی داره، آبرومنده، فقیرم نیست، ولی الان تو این مقصدی که داره و مسافر هست وضع مالیش آشفته است، البته سفری سفر معصیت نباشه، میتواند زکات بگیره به عنوان ابن السبیل و مسافر در راه مانده. اصطلاح دیگری که در بحث زکات به کار میره، البته در بحث زکات فطره، میدانید که فطریه روز عید فطر بر سرپرست خانوار اگر فقیر نباشه واجب است. خب اون وقت فطریه چه کسانی رو بده؟ فطریه خودش و نانخورهای خودش رو باید بده. اصطلاح نانخور در اینجا به کار میره که این اصطلاح نانخور باید روشن بشه که به چه معناست. ما دو جور نانخور داریم، نانخور موقت و نانخور دائم. نانخور موقت نانخوری است که همیشه سال تحت تکفل انسان نیست، مهمانی است که قبل غروب آفتاب وارد منزل میزبان می شود، شب عید فطر قبل از غروب آفتاب، و شب را در منزل او میماند و میزبان امکانات رفاهی لازم را برای او فراهم میکنه، غذا، جای استراحت، رخت خواب، امثال اینها. و عهده‌دار مخارج او می‌شود، این میشه نانپور که حداقل یکی دو شب در اونجا بماند. این نانخوره. ولی مهمانی که تنها برای افطاری دعوت شده و شب نمیماند، نانخور بر او صدق نمی کند، به اون نانخور نمیگن. پس اصطلاح نانخور یک اصطلاحی است که عرف باید دربارش داوری کنه و البته از موضوعات مستنبته عرفی است که فقیه بر اساس استنباط خودش این اصطلاح رو توضیح میدهد. نانخور دائم هم که معلومه، نانخور دائم دیگه، همسر انسان نانخور دائم، فرزندان انسان اگر فقیر باشن نانخور دائم محسوب میشن و بالعکس اگر پدر و مادر ما فقیر باشن اونها نانخور دائم ما هستن که همیشه سال باید اونها رو ما خرجشون رو بدیم و تحت تکفل ما هستن. اصطلاح دیگری که در همین زکات فطره به کار میره مقداری است که ما باید بپردازیم. برای هر نفر گفته میشود یک سا تقریبا 3 کیلوه. بنابراین اگر یک خانوار 5 نفر باشن برای هر نفر 3 کیلو، 5 نفرش میشه 15 کیلو. واژه سا رو اگر به کار بردن یک واحد وزن حدود 3 کیلو، کما اینکه ما تو بحث کفارات و تو بحث روزه واحد وزن بازم داریم، مثلا میگیم مد هم یک واحد وزنه در عربی، یعنی 750 گرم، یا به تعبیر بعضی از فقهای بزرگوارمون مد رو فرمودن 900 گرم است، اما سا رو همه گفتن حدود 3 کیلو. امیدواریم استفاده کرده باشید از این بحث هم و کمکی باشه برای فهم احکام شرعی و بیان احکام شرعی برای دیگران. تا برنامه دیگر شما رو به خدای متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
مرکز مدیریت حوزه های علمیه